عزیزانی روایت معروف به حقی ها میدارد قیام ما
بله
بابش محکوم به شکست
شکست بود
بعد شما میسیم دیگه شنیدم از تو مخالف تفسیر از تو آغاز
بله من اون موقع چیز داشتم به تو که این یک اخبار خلاصه اخباریست که درش چیز هست درش خلاصه شاعبه انذار هست وقتی که روی این حساب انسان دیگه باید به الاهم و فالاهم دیگه بایستی که یعنی نمیتونیم اون قوانین و قواعد فطری و اصطلاح حکومتی اسلامی رو کنار بذاریم از یه طرف با این ادله ما الان رو هستیم دیگه بین این دو مسئله رو باید ما جمع کنیم.
من فهمش
کردم قانون مداری باید باشه، یعنی هم ولایت فقیه بیاریم هم قانون مداری رو بایستی که در اینجا چیز کنیم اصطلاح به وجود بیاریم که
خلاصه یعنی اینکه اگه بخوام اسلام بدوتون به مقدار ظرفیت جامعه میتونیم
و اینم بدونید این قضیه درست بشه نیست باید شما خواهید دید نه اونا دست از سر ما برمیدارن خارجی ها و نه ما میتونیم یه چهره خوبی از خودمون ارائه بدیم ازای مسئله همینطوری هست و بعضی ها به ما ایراد گرفتن یعنی اشکال داشتن واقعا آیا این قضیه موجب شخصیت ایشون زیر سوال بره هست یا نیست که البته من پاسخ اونها رو دادم و بر این جلسه این مرتبه این دفعه میخوام به این قضیه اشاره بکنم علی ای حال یه وقتی یه مسئله خاص اون اصلا حرام انسان بیاد بگه به شخصی یک کاری کرده به عبارت دیگر پرونده سازی کردن مثل کاری که اطلاعات میکنه دیگه حالا اون اصلا طرف بیچاره رو توی چیز میندازه طرف بیچاره رو در دام میندازه بعد ازش مدرک بگیره اینطور ولی یه نفر میگفت که حالا از این چیزا هست میگفت یکی از دوستانش که افرادی که آشنا بود باش میگفت من در یه هتلی بودم در یه جا متوجه شدم که برای من یک کاری میخوان درست کنن یه خود سرشاخ شده بود میگفت یه دفعه که تا من وارد اتاق شدم خواستم برم تو یه دفعه دیدم یه دختر بی حجاب آمد تو که من با شما کار دارم میگم من در یه آن فهمیدم که قضیه چیه چون دیدم یکی دو نفرم تو سالن هستن فهمیدم که اینا میخواستن که مثلا وقتی که میان بیرون این فیلم ها آماده کرده بودن که من پرتش کردم بیرون در بستم قفل کردم اون اصطلاحی و دیگه نقشه برملا شد گفت یه جامو عوض کردم فلان من شد بله آقایون رفته بودن که مدرک بگیرن این دیگه از واجبات دیگه که از واجبات مزایر این مسائل چرا؟ الا ماشاءالله هست یا حالا قرار بر این باشه که یه وقت این قضایی رو بشه شاید این هم مثل قتل‌های پرونده‌ای یه وقت این کارا بیاد رو دیگه تلفن ضبط کردن ها و نشنود گذاشتن ها و عکس انداختن ها و در جریان گذاشتن ها و دیگه حالا بعضی ها بند و آب میدن و بعضی ها خب نه گوشی دستشونه و حواسشون هست الان ای حال افشا کردن اسرار و مسائل خصوصی و فلان حرفا اینا مصادیق بدیهی حرامه یعنی یه وقتی نه طرف اصلا کارش اینه اصلا صحبتش اینه، مرامش اینه، ممشاش اینه، غیبت نیست. بسیار فرض کنید که تو درس میگه آقا این عرفا همه مزخرف میگه، این دیگه نقل قول این که دیگه حرام نیست، خودش داره 44,000 نفر داره میگه و اینو گفتن و محکوم کردن که نه خیلی ایشون قابلیت ندیدم شده که دیگه چیز شخصیت نیست، غیر از اینکه انسان بیاد یک مسئله خاصی رو مطرح، خود طرف داره میگه، خود طرف داره قضیه مطرح میکنه، قضیه خلاف مطرح میکنه، خود انسان نقل قول رو داره میکنه دیگه. یا مرامش اینطوره که برای همه مشخصه، شخصی اصلا مرامش مرام ضد عرفان، حالا گفتن ایشون مرامش مرام ضد عرفان بوده و این موجب نقصش میشه، خب بهشون میخواست نکنه دیگه، شخصیتی دیگه در اینجا مثلا. ولی تمام این مطالب باید بر اساس نفس نباید باشه، یعنی باید انسان باید ببینی که واقعا رضای الهی در بیان مطالب هست یا نه. هر چیزی همینطور، در جایی که امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم میگن که ای کاش من بدنم رو قطع می کردن و شما این حرفای حق رو نمی زدید، جایی حرف حقه، یعنی از این بالاتر نداریم، ولی امام میگه نباید بگیم. حضرت میگه ای کاش من بدنم قطع قطع بکنم، شما ندیدیم مطالب رو افشا کنید، حالا ما یه چیزی به شما یاد دادیم، خب خدا انصافتون بده، ولی میشید بیاد اینا رو بگید جلوی یه عده، میگن بفرما، این دوروری های امام کاظم دارن برای امامتش دارن تبلیغ میکنن، اینا میرن این حرفا رو میزنن، از اون هارون به امام فشار میاره، به موسی بن جعفر فشار میاره، اشکاله در مسئله تقیه واقعا عدم تقیه حرامه، یعنی میذارن پدر امامو در میارن، آقا کشتن دیگه امامو، دیدید دیگه انداختن تو زندان رو کشتن، اینا هش به خاطر چی بوده؟ هر کاره هشام بن حکم بود، برای کاره هشام بن حکم و معلا و اینا، یه مش افرادی که اینا دوربر امام بودن و اینا کاسه داختر از آش بودن، امام میگفت نگید، اینا میگفتن آقا اون حرفایی که ما زدیم وقت داره به شما داریم، بله من امامم، از پیغمبرام همه بالاترم، هیچ رو درواسی هم ندارم، من دارم میگم از قول موسی بن جعفر، غیر از جدم و پدرانم از همه پیغمبرها بالاترم، جبرئیل باید بیاد خاک در ما رو جارو کنه، اینا همه به جا، ولی میگم نگو. آخه خب یعنی واقعا چطوری بگه دیگه امام؟ خب اینا برداشتن رفتن گفتن، آخه شما دلت میسوزه برای دین یا این موسی بن جعفر میسوزه؟ آقا رفتن و گفتن و هارون رو وسوسه کردن و خب هارونم اگر این حرفا رو نمیشید کاری نداشت، خب اون نشسته بود حکومتش رو میکرد، کاری نداشت به موسی بن جعفر، نشسته حکومت خودش رو میکنه، هیچ اعتنایی هم نمیکنه، خب یه عده حالا برن پیش موسی بن جعفر برن، یا اینکه یک نوع محدودیتی به وجود بیاره، فرض کنی کسی نره به این مقدار که مشکل نیست، میدید اه آقا در یک جلسه یحیای برمکی آمد به هارون گفتش که بیا یه جلسه این سخنرانی و صحبت و منبر و خطابه هشام بن حکم رو ببین تا ببینی در مملکت چه افرادی حواریون این موسی بن جعفر هستن، اومد رفت از پشت در نشست صحبت میکنه، وقتی در آمد میکرد به فضل، فضل ابن یحیی گفت شمشیر این مرد زبان، لسان این مرد از سیف 60,000 شمشیر زن برای من خطرناک داره، 60,000 رجل محمد. آقا همین حرفا رو میزنی این موسی بن جعفر رو انداختی تو زندان دیگه،
سيدنا الأمر في هذه الظروف يعني صار لنا نعقول السلام مثل ما تفضلتم مثلاً هذا منتظري أو أزري قمني أو وغيرهم عبرلي أو روحاني أو كذا، يعني الآن خاصة بهذه الظروف المشكلة مثلاً هنا في إيران من يطلع ويتكلم ولا يكون كلامه مدروس 100% لا يكون مدروس، ألا يوجب الخطر على نفسه وعلى يعني عن جد هذه الايام من اوضح المصادر وخاصه مثلا مثلا الذين يدرسون عندكم يعني اول ما يجيبوا خاصه الايام لا يرحمون احد يعني يتبركون بقتل من يتكلم حرفا ضد ولايه الفقيه او يحاول ذاك اليوم خميني صرح قال اصلا لا ينبغي ان يقاس القانون بمقام ولايه الفقيه مقام ولايه الفقيه بلدرس قانون يصرح كذا بكل جراه يعني انا اقول انه يمكن الانسان يتكلم ولكن لابد ان يكون مثلا مدروس 100% وضمن خطه تنسجم مع 100 سنه يعني ليس يكون وثاني يوم يقلب ويبدل و ولا تتفضلون به ينطبق على ايامنا 100
نعم يعني. صحيح وبعد دیگه آب میگیرن یه مش افراد و البته حالا نمیدونم دیگه حالا یه حال انسان بایستی که عقلایی کار کنه همیشه عقلایی باید باشه یه وقتی مجال هست و بالاخره یک حرکت هایی پیدا میشه که این حرکت ها موجب میشه که مثل که اون روز که ما صحبت کردیم راجع به اون قضیه خب واقعا شما ببینید ما این مسئله را افرادی که الان هستن و این مسائل رو مطرح میکنن درد دارن اینها میگن که الان حالا شما بگید که ولایت فقیه بالاتر از قانون خب بسیار خب جناب آقای عد میشود که محترم جناب آقای مرجع فلان خود جناب عالی مگر نرفتید پیش آقای خمینی و چند دفعه بهشون گفتی جنگ رو تمام کنم خب حرف آقای خمینی چی بود؟ من از قانون بالاترم دیگه حرفشون این بود دیگه خب خود شما من این نرفتی بود اشکاله مثلا افرادی که الان این مسائل مطرح میکنن درد دارن میگن آقا میگه چه قانونی و من قطع دارم ها من قطع دارم با توجه به اون موقعیت مثلا فرض کنید خود آقای خامنه‌ای اون حالتی شو که حالت تکبر نیست حالت استبداد نیست حالت چیز نیست یعنی خب مسئله خیلی فرق میکنه تا سابق مسئله ایشون اگر ایشون به جای فرض بکنید که آقای خمینی بود هیچ کدامی از مسائلی را که در اون زمان اتفاق افتاد ایشون نمیذاشت اتفاق بیفته و این چرا اینطور؟ یکی به جهت کیفیت فکر دوم به جهت ادراک موقعیت خودش یعنی اگر یه شخص این که میفیه در روایات داره رحم الله عمران عرف قدره اینه اگر فرض کنی که یه شخصی به مقدار معرفت و کیفیت قدرت خودش در میانی جامعه در میانی افراد من اگر در فرض کنید که خود من الان دارم میگم من الان خودم فی حد نفسه خیلی بیرو درواسی خیلی سریع بیرو درواسی مرحوم آقا در بین شاگردانشون چه موقعیتی داشتن بنده در بین رفقای خودمون شاگرد که ما نیستیم ما رفیقیم دیگه با هم من چه موقعیتی دارم اگر من بخوام کار اون موقعیت آقا رو بخوام انجام بدم آیا موفق میشم یا نمیشم موفق نیستم خیلی رو در واسه موفق نیستیم حالا یکی ممکنه فرض کنی که زیادی ما رو بالا ببره یکی ما رو چیز بدونه ولی در عموم من دارم اعتراض میکنم به یه رفیق آقا این کاری که شما انجام دادی برخلاف توافقی است که ما با هم کردیم آقا بهش بر میکنه قطع رابطه با ما میکنه اینقدر برای ما ارزش قائل نیستم یعنی من میگم آقا من نمیگم چرا شما فرض کنید که رفتید عرض کنم حضورتون این که سب کردید با آقا من نمیگم چرا فلان کردید من از دین خدا برگشت میگم آقا یعنی من نمیگم که عکسش رو میخوام بگم من نمیخوام بگم آقا چرا شما نمیاد از من اطاعت محض بکنی کی تا حالا به کسی هم چرفی زدم شما دیدی تا حالا بگم که مثل بقیه که شرط رفاقت و شاگردی رو به بنده نامه نوشتن وقتی که به برادرش نامه بدن که باید اطاعت محض بکنید و الا خدا با کسی رو در پارتی بازی نداره مثلا. خب این دیگه معلومه دیگه با بقیه چه حسابی داره، که حالا خب امرو پس گرفتن عبدالله، یعنی دیگه مجبور شدن. خب ما که تا حالا تا به حال من آمدم به کسی بگم آقا شما وقتی که با من رفاقت میایید پیش من باید اطاعت من از باشه، اگر هر که شنیدی بگید گفتیم دیگه تو جلسه هم گفتیم کنایتن اشارتن تلبیهن و تصدیهن هر چی بوده بیاد بگه اون شده کم الله اون نگفت، گفتیم با ما رفیقیم. ولی من گفتم رفاقت این موازینی داره، این دیگه حق اولی به دیگه، رفاقت این موازینی داره، من نمیتونم با یه کسی که آبروی منو میبره رفیق باشم. این یه شما همینطور، شما همینطور، همه همینطور. پس آدم رفاقت رو برای چی میخواد؟ طرف بیاد آبروی آدم ببره، همه کار دلش بخواد بکنه، کارهایی که میکنه به حساب من بدن، تازه بگم رفیقی. خیلی احمقم، یعنی واقعا باید احمق باشم بیام یه همچین کاری بکنم. میگن کم داره طرف، آقا یکی توی یه دونه چاپخونه که داره فرض کنی یه کارگر بیاد یه خورده فساد اخلاقی داشته باشه، کل چاپخونهش میذاره سوال، نمیره و بیرونش میکنه دیگه. حالا چه برسه به اینکه فرض بکنید که یه فرض کنی که مثلا اطاعت از من بکنی، من بهش نمیگم باید به دستوراتت از من بگیری، من بهش نمیگم باید کارایی که میکنی از من اجازه بگیری، هیچ این حرفا تو کار نی. فقط تنها حرف اینه آقا این کاری که شما میکنید برخلاف توافقی است که ما با هم کردیم. آقا بهش بر میخوره بر میداره قطع رابطه میکنه با ما، بعدم پشت سر مزاد هفت در میاره. خب حالا بنده که میدونم موقعیتم در میونه رفقای من اینه، خب چیکار میکنم؟ چی نمیگم؟ یعنی مقدار مراودم رو مشخص میکنم، مقدار امر و نهی رو مشخص میکنم، مقدار مخاطبم رو با افراد مشخص میکنم، یعنی در یه محدوده ای میذارم که چی؟ که بتونه کار پیش بره. خود آقا میکاری میکردن بگه آقا به آقا اگر میخواستن قرار بود به این مسئله رو چیز نکنن و سنگ رو سنگ بر نمیشه، ولی ما که از ما گرفته آقا میتشتیم میرفتیم دقیق میتونم که ما گرفته بقیه. هر چیزی رو باید انسان در ظرف خودش و در موقعیت خودش باید لحاظ کنه. خود احکام اسلام چقدر آمد؟ تدریجی آمد، به مقدار سه آمد. ارتباطات ائمه با اصحاب چی بود؟ بر حدودهای مختلفی بود. اساتید با اولیا با شاگردانشون چه ارتباط داشتن؟ در محدود داشتن. یه هر رفیقی با رفقای خودش داری، یه رفیق با یه رفیق خودش یه توقع درست 100 به 100 100 درصد، با یه رفیق خودش داره 30 به 100 30 درصد داره، با یه رفیق 20 درصد، با یه رفیق 50 درصد. همه انتظار که نی، اون هر شخصی که با یه شخصی یک رفاقت بیشتری میکنه به همون توقعش هم چیه نسبت اون بالاتره که همچین به اصطلاح چیزی داره یا همچین انتظاری رو داره. وقت این مطلبه دیگه، مثلا شما ببینید در حکومت سابق اصلا یک از مسائلی که این آقای نوری خب افتخاب خراب کرده دیگه، خب غلط اشتباه کرده دیگه. تو دادگاه برشته گفته این آقای نوری مسئله امام با مسئله بقیه فرق میکنه، ایشون معلم انقلاب بود و چی بقیه مدیران انقلاب هم تو چیزایی بود. اون فراقانونیه. چرا فراقانونیه؟ یعنی چی فراقانون؟ اولا من این شیشون که آمده این کار انجام داده مردم ایشون رو قبول کردن، یعنی مردم میان به یه نفر بگن آقا ما تو رو به یک امامت میرسونیم، امامت اعتباری نه حقیقی، دیگه حقیقی که مال چهارده معصومه، ما تو رو به یک امامت اعتباری میرسونیم و هر حرفی دلت میخواد بزن. مردم اینو واقعا گفتن، ما تو رو امام میکنیم برای اینکه بگی بکشیم برو بگی زناتون رو طلاق بدیم، اوکی هم شرطن، ما تو رو به امامت میرسانیم به عوامی که بر طبق قانون عمل کنیم، بر طبق شرع عمل کنیم، بر طبق چی عمل کنیم. اینو مردم میگن دیگه، نمیگن ما تو رو امام کردیم اگر بگی زن تو طلاق بدیم طلاق بدیم، همین چیزی مردم نمیگن. فعلا مردم زناشون دوست داره چی میخواد طلاق بده
خودش هم نمیگه.
بله خب اینم و حالا ما بیایم بگیم نه هر کاری ایشون میکنه فراقانون اساسیه. اتفاقا من نفع مرحوم آقا زدم، گفتم این تشکیل مجلس مصلحت نظامی حرفا کجای قانون اساسیه؟ قانون اساسی نیست. یعنی ایشون با این تشکیل مجلس خلاف قانون اساسی عمل کرده و اعتراض وارده. اعتراض وارده. چون ایشون در محدوده قانون اساسی میتونه عمل کنه. چرا؟ چون این رأی از ملت گرفته. یه وقتی ما بحث میبریم راجع به اینکه اصلا ملت تو کار نیست و هرچه هست فقیهه و اون موقع بله، اون موقع بحث ولایت فقیه فراقانونه و هیچ کاری اون ولایت فقیه رو بعد ما الان بیایم تعریف کنیم دیگه اون دیگه اون امثال بنده نیستن، اون سید مهدی بحرالعلومه، اون علامه طباطباییه، اون مثل مرحوم آقا اون ولایت فقیه اون کسیست که با مرحوم قاضی اون کسیست که امره و امران و نهی و نهی اون فراقانونه. از اون اگر بیان پای نه حساب داره واسه که حساب پس داد و در مقابل قوانین مضبوط و قوانین واضح و روشن به عبارت دیگر در قبال ضروریات. چطور فرض کنید که شاخصه ارتداد به مخالفت با ضروریات و ضروریات هم همه میدونن، این دیگه چیزی نیست کسی ندونه. حالا در شکیات نماز حالا اون اگه اون نه اون چیز نیست با حالا چی دیگه ما پیش این آیه حفظه الله این آیه موسا زنجانی ما یه وقتی فقه میخوندیم هم رجال میخوندیم که بحث زکات من پیششون خوندیم بعد یه راجب بحث راجب ضروریات بود که مخالفت با ضروریات موجب ارتداده هم میشه کنم مخالفت ضروریات و حرف درست هم داره این نیست چه هر چیزی که مسلمه مخالفتش موجب ارتداده، اون ضروریاتی که در بین عرف و در بین مردم جزء ارکان یک شریعت به حساب میاد مثل وجوب صلات، مثل فرض کنید که حجاب، مثل وجوب صلات، مثل حج، اینها. اما حالا فرض کنید قربانی، قربانی در حج یکی بگه آقا این منا میشه، یکی بگه نمیشه، یکی بگه فرض کنید توی شهر خودش، یکی بگه اونجا، با اینکه این تقریبا یک مسئله روشنی ولی این دیگه حالا توی وجود یا فرض کنید که در رمی جمره در طبقه ثانیه رمی میشه یا در طبقه اولا باید حتما باشه، این دیگه ضروریات نیست، یا در سعی مسعا در طبقه ثانیه میشه یا باید حتما در طبقه مثلا سمت الارض باید باشه در همسان. بعد ایشون میفهمدن یه روز پدر ما اون حاج سید احمد زنجانی با یه نفر دیگه اسم بردن که اونم از معارف قوم بود، ایشون میگفتن که راجع به یه قضیه اختلاف داشتن و صحبت میکردن و هر دو یه قضیه رو انکار میکردن، قضیه انکار میکردن. من گفتم من آمدم گفتم که آقا این قضیه که تو لومه نوشته به این روشنی مثلا، و اینا اصلا هیچ متوجه نبودن که این یه مسئله ایه که یعنی خب گاهی اینطور میشه دیگه، یعنی دو مجتهد مسلم به قول خود ایشون گفتن دو مجتهد مسلم در یه قضیه واضح اختلاف داشتن، چیز داشتن، مخالفت داشتن، رأی خلاف داشتن. من گفتم لومه را آوردم گفتم آقا اینجا تو این قضیه به این روشنی اینجا هیچ حکمی میشه، همه اصلا تعجب کردن. این نیست، مسئله اینه که اون از ضروریاتی باشه که دیگه برای هر دو مشخصه، این دیگه انکار دینه مثلا اینطور به این نه. خب در این قضایا همینطور ولایت فقیه بر مسائل بسترا مهمی که در اون قضایی که اتفاق میفته پس اونی که مجبور در برابر قانون چیز کنه به منقاد باشه، منقاد قانون، و نه در اون مواردی که قابل تعبیل و قابل توجیه، نه در یه موارد اصطلاح خیلی روشنه قانون اساسی که دیگه همه به هر کی قانون اساسی نشون هم میگن آقا منظور این مفهوم و مفادش اینه.
خودشون هم قبول نداشتن
این، بله خودشون هم چیز کردن تو نماز جمعه یادم نمیاد
خود اصل
ولایت فقیه عنوان مطلقه یادمه تو نماز جمعه حرف زدن و بعد آقای خمینی خیلی توپید و
نه خود آقای خمینی هم ظاهرا قبول نداشت،
نه ایشون مسی قبول داشت،
نه در مرحله اجرا عرض میکنه همین مجمع تشخیص مصلحت رو ایشون پیشنهاد داد
تو قضیه تجدید نظر قانون اساسی نماینده رأی دادن به این قضیه مجمع تشخیص مصلحت مسلم، در حالی که اصل این مجمع با خود شورای نگهبان تضاد داره.
بله،
شورای نگهبان برای این گذاشتن که اگر قوانینی برخلاف تصویب شد شورای نگهبان چیکار کنه، جلوی اینو بگیره. حالا مثلا چون شورای نگهبان جلوی اینو میگیره، مثلا یه مجمعی درست کردن زیرایی بزنه از اون پشت
دور بزنه
شورای نگهبان بگه آقا این نه، حالا همین که
اینجا ضرورت است و شورای نگهبان در اینجا در مست غیر مسائل ضروری و احسان نظر کنه. من خودم از آقا لطف‌الله صافی شنیدم، من خدمت ایشون بودم، من آقا لطف‌الله صافی در یه روزی ایشون گفتن که ما هر کاری می‌کردیم میگفتن که چیزه ضرورته. خدا خب چی شد؟ خدا تو اون چیزایی که ما موافقیم که اصلا نیازی به شورای نگهبان نیست، تو اون چیزایی که ما مخالفت می‌کنیم باید میشیم این ضرورت می‌ذاریم. خب بچه برای ما رو از چی گذاشتیم؟ گفت ما اومدیم بیرون. ایشون به ما میگفت بودم تو هر چیز ما موافقت میکردیم، خب دیگه نیاز به شورای نگهبان نبود، خب دیگه خب ملت که نماینده تصمیم میدادیم. اون چیزی که ما مخالفت میکردیم و همی داشتن چیز حساس، حالا بعضی ها رو مثلا فرض کنیم که از ما بخوا مخالفت با شرع و مثلا یه چیزای واقعی جدی، اون چیزای جدی رو که شورای نگهبان به درد اون موقع میخوره، بعدش اون شد مشروطه، یه اسمان آوردن یه عده آخون دوشن بعدم زدن کنار رو چیز کردن. ادامه هی سال مجموع
اگر قائل به ولایت مطلقه هم بودن در تضاد بین مجلس و شورای نگهبان خود ایشون باید نظر میدونن، نه یه مجموعی که معلومی اصلا افرادش دکتر هست، کلاهی هست، نمیدونم چی هست چی هست چی هست، وقتونم با رأی اکثریت چه ولایت مطلقه میشه اینجا؟
خب اصلا ایشون اینجا میگن که خب این ما تفویض میکنن، تفویض میکنن به اینا و به حقوقدان و آقای رضایی و دیگه سپاهی و دیگه آقای ارز کنم دیگه بقیه و اینا بیان مثلا تمام اینها به خاطر اینه که لن یفل حقا و چیزه این قضیه رو من از چیز شنیدم، ما ولد امتون امرها رجلن و فیه من و اقلاق من الا لا یزال امرهم یزهب و سفالا حتی یرجع و الا مترکو. این به طور متعدد شنیدم. بعد اخیراً من یک روایت چیز کردم دیدم، اون خطبه اخیراً دو هفته پیش بود، داشتم یه مناسبتی خطبه امام حسن مجتبی علیه السلام رو در اون روزی که معاویه آمد و مدینه و بعد از صلح آمد در مدینه و رفت بالای منبر و به امام حسن هم گفت یک پله پایین تر وایسه، بعد برای مردم شوی که صحبت کردم گفت مردم هازا حسن ابن علی و الان به شما اعتراف میکنه که چون دید که هیچ کس در میان این امت از من افضل نیست، لهازا طوعن لا کرهن طوعن آمد با من بیعت کرد و الان اقرار میکنه و اعتراف میکنه بر اینکه حکومت لیاقت من رو داره. ای حسن ابن علی برخیز، گفت بلند شو و بگو. حضرت هم بلند شد، یک سرویسی کرد از این معاویه حسن دیگه آبرو نذاشت، اول و آخرش رو یکی کرد. بلند شد، این امام حسن اینجوری بود. بلند شد و یک خطبه حضرت خوند از اونها، واقعا عجیب، و در اونجا این رو خون حضرت، یعنی یکی از چیزای حدث از پیغمبر، یکی خود امام حسن دارن، یکی هم چیزه حضرت جواده، از دو حضرت حالی یا حضرت جواد از اونها نقل شده، یکی امام حسن، یکی دیگه است، یکی در جنگ، یکی راجع به خلاص موارد عدیده ای هست که این رو نقل میکنن از پیغمبر اکرم که مسئله این. خب وقتی ما داریم میبینیم ایام داریم و حیبیان این کار رو کتاب
کرده از
طبیع آوردن این آوردن بعد این اراده امام حسن رو آوردن
همین تیکش آوردن
نقلی رو آوردن خیلی چیزا رو باید شروع کنیم کجای قضیه درسته که بیاریم اون رو برداریم با توجه به روایاتی که راجع به مسئله سه عرض شد شکی نیست در اینکه روایت الناس و فی ساعت ما لا یعلمون البته که این مضامین حالا نه خود این به این عبارت فرض کنی که در اون روایت حماس عن نوفلی از سکونی این روایت به نحو هم فی ساعت حتی یعلمون بود که از امیرالمومنین علیه السلام راجع به اون سفره از می شود که مفروش علی الارض چیز بود یا اینکه روایت دیگری که باز از امیرالمومنین علیه السلام بود که حضرت راجع به اینجام خب فرمودن که همون مسئله الناس و فی ساعت من تکلیفه این شکی نیست بر اینکه این روایت شامل شبهات موضوعیه است. البته ممکن است که ما راجع به شبهات حکمیه نسبت به این روایت نظر داشته باشیم، اما راجع به شبهات موضوعیه در این مسئله می شود که شبهه‌ای باقی نمی ماند. این مطلب را از این نظر عرض کردم که در کلام مرحوم کمپانی در ذیل حاشیه که ایشون بر در حاشیه که بر مرحوم آخوند دارند ظهور روایت رو در شبهات حکمیه می گیرند، در حالی که این روایت ظهورش در شبهات موضوعیه اقواس از شبهات حکمیه. اگر نگویید که در شبهات موضوعیه هست حداقل باید قائل به تعمیم باشیم، خصوصا این که در این روایت اصلا در مورد شبهات موضوعی آمده، یعنی اصلا محط این نزول روایت خود شبهه موضوعی است. پس بنابراین تعجبه که ایشون چطور همچنین استفاده ظهوری کردن با اینکه مورد شبهه موضوعی است خیلی از ایشون بریده. الان ایه ها مطلبی رو که ایشون دارند در دفاع از مرحوم آخوند او این است که نظر مرحوم آخوند که آمده و ما لا یعلمون را به حکم واقع زده نه به تکلیف اهم از واقع و ظاهر، خب این در اینجا برای این جهته که اگر چنانچه منظور از الناس و فی ساعت ما لا یعلمون مسئله تکلیف باشه، خب پس بنابراین ممکنه که قائلین به احتیاط بگن ما از ادله احتیاط تکلیف رو میفهمیم و واقعا هم همینطور قائلن به اینکه علم به تکلیف داریم، علم به احتیاط داریم در شبهات، منتها صحبت این که اونها در شبهات تحریه قطعی است اما در شبهات وجوبیه هم محتمل، در شبهات موضوعی میگن نه، در شبهات موضوعی به همون ادله براءت اونها تمسک میکنن، اما در شبهات حکمیه که مخصوصا تحریمیه از حکمیه است دیگه لا شک و لا شبهه این که اونها ادله احتیاط را بر ادله برائت ترجیح میدن. و حالا نکته هم که خب الان عرض میکنیم بی خودم نمیگن این مطلب رو، یعنی بر این قضیه به خصوص در مسئله الناس و فی صدر ما لا یعلمون نظرشون نسبت به این مطلب اینه، به این کیفیت هست. مرحوم آخوند برای دفاع، برای فرار از این مسئله که گیر نیفته، آمده گفته که الناس و فی صدر ما لا یعلمون منظور حکم واقعی است، نه منظور تکلیف یا تکلیف ظاهری. اشکالات عدیده‌ای که بر این منظر وارد میشد قبلا عرض شد که اگر ما حکم واقعی بخوایم بگیریم اشکال، چند اشکال ظاهرا 4 یا 5 اشکال با بر این مسئله به اصطلاح وارد شد. مرحوم کمپانی میفهمن که از این نقطه نظر مرحوم آخوند آمده این مطلب را به اصطلاح مطرح کرده که از باب تبیین موقعیت احتیاط در مقام دفع این اشکال شون میخواد بر بیاد. ببینید اشکال احتیاط، یا این احتیاط احتیاط نفسی است یا احتیاط احتیاط طریقی است. احتیاط نفسی به این معناست که در نفس احتیاط مصلحتی است، ولو این که اون عمل فی الواقع معلوم نباشه. یعنی فرض کنید که در نفس عد می شود که محتمل الوجوب یا محتمل الحرمه، خود محتمل الوجوب اتیانش درش یک مصلحتی دارد یا محتمل الحرمه درش اتیانش مصلحتی دارد. حالا مصلحتش مصلحت نفسیه است، منظور من از مصلحت نفسی نه مصلحت نفسی نفس الامری شخصیه، مصلحت نفسی مثلا مکلفه. یعنی فرض کنید که مکلف به خاطر اینکه این مسئله احتیاط و توقف درش تقویت بشه، شارع آمده اصلا هر موارد شبهه رو آمده واجب کرده، هر مورد شبهه رو، که دیگه نه یا دستش دیگه باز باشه دیگه هی تون تون مورد حرام انجام بده یا مورد واجب رو بخواد ترک بکنه، نه یه خود کف نفس داشته باشه نسبت به تکالیف. این میشه مصلحت، مصلحت نفسیه، نه نفسیه یعنی نفس اون شخص، یعنی مصلحتی که در مصلحت سلوکیه در نفس اون احتیاط شارع عرض کنم که آمده یک مصلحتی قرار داده. اگر این طور باشه پس بنابراین احتیاط خودش میشه حکم الله الواقعی، حکم الله الواقعی که در ببال اون حکم الله دیگه است. منتها اون حکم الله واقعی و در مقام از می شود که ملاکات و انشائی اون وجوب تعلق می گیرد یا حرمت به الزام تعلق می گیرد به اون موضوع و به اون حکم به ما هو هو، این به عنوان از می شود که عروض یک تاری و یک عنوان تاری بر اون موضوع یا بر اون حکم، این در اینجا الزامه. یه وقتی تکلیف به خود نفس اون موضوع تعلق میگیرد به ما هو هو اولا بلا اول، یه وقتی تعلق میگیرد به ما انه مجهول الحکم، به ما انه محتمل الحکم، در اینجا یجب و اتیانو، چون مشکوک است یجب و اتیانو، نه اینکه به ما هو هو، به ما هو هو که مشخص نیست، به ما هو هو که مجهوله برای شخص که مشخص نیست. این میشه وقت چی؟ این میشه احتیاط به عنوان نفسی. احتیاط به عنوان نفسی این دیگه در اینجا چون جعل تکلیف میکند، جعل تکلیف واقعی میکند، منتها به عنوان ثانوی و به عنوان تالی، نه به عنوان اولی. جعل تکلیف به عنوان ثانی این مکلف را از جهالت بیرون می آورد و این ورود پیدا می کنه بر ادله براءت، بر الناس و فی صدر ما لا یعلمون. الناس و فی صدر ما لا یعلمون میگه مردم در مندوحه هستند در صورتی که جاهل به حکم واقعی باشند. ادله براءت اینه که واقعی ما هستیم، ما که واقعی هستیم، منتها حکم واقعی از باب ترتب. اول اگر حکم واقعی فرض کنید که با مثال در باب فرض کنید که چطور در مورد احکام وجوب تخییری عد می شود که یا وجوب تعیینی و مثلا اینها در اون غیر تعیینی و مثلا نام ما چیز میکنیم در اونجا بستا صحبت میکنیم که این فرض کنید که دفن این میت فرض کنید که واجب است برای مثلا یه شخصی، اگر او انجام برای همه، اگر انجام ندادن وقت بر این ملزم میشه از این باب. یا این که فرض کنید که بگیم که مثلا فرض کنید که در مورد فرض کنید که خصال کفاره که اگر مثلا بستی که اطعام ستین مسکینا بکنه، اگر نشد 60 روزه، اگر نشد مثلا ادخار رقبه بنابر ترتیب اگر باشه، در بعضی کفارات ترتیب دیگه، در بعضیش تأخیر است در بعضی ترتیب. خب این در اینجا اینم شبیه همونه، یعنی حکم واقعی بر ترتیب است، منتها ترتیب در این مورد بر نفس اون موضع تعلق گرفته، در اینجا به عنوان اندام مجهول ها تنجا تعلق گرفته. خب اونم فرق نمیکنه، اونم یکیست، بالاخره هر دو حکم الله هستن، هر دو رو امام علیه السلام بیان کرده، هر دو ارشادی نیستن، هر دو حکم واقعی هستن. در صورت جهل به یکی، نوبت به اون مورد دوم میرسه که اون خب در این صورت ورود داره. اما اگر احتیاط از وجوب احتیاط وجوب ارشادی است و وجوب طریقی است و مصلحت سلوکی در احتیاط وجود ندارد و مصلحت در احتیاط نفس تحفظ بر واقع هست، دیگه در اینجا این دو تا با هم یتعارضان تعارض میکنن، چون این از میشود که محط الناس و فی ساعت ما لا یعلمون جهل به حکم واقع است، محط از میشود که نظر ادله براءت این فرض کنی که تحفظ بر واقع است. خب این دو هم دوباره تعارض میکنن دیگه، اون میگه واقع را اگر من جاهل هستی ترک کن، این میگه اگر واقع اگر جاهل به واقع هستی احتیاط کن. خب این دو تا با هم تعارض میکنن، گرچه در اینجا ما میتوانیم بگوییم که اگر خود نفس مسئله الناس و فی ساعت ما لا یعلمون باشه، باز در اینجا محل نظر است، چون قائلین به احتیاط میگن ما از ادله احتیاط استفاده علم میکنیم، استفاده علم از ادله احتیاط کردن این ترجیح دارد با الناس و فی ساعت ما لا یعلمون، اگرچه الناس و فی ساعت ما لا یعلمون در اینجا به اصطلاح دلالت بر معذریت میکنه در عدم تکلیف واقع، اما از نقطه نظر تقابل اگر ما بخوایم از باب تقابل ترجیح بدیم یکی را بر دیگری و اون ادله احتیاط، اون دیگه این در اینجا چی هستن؟ اقوا هستن از الناس و فی ساعت ما لا یعلمون از نقطه نظر رجحان سندی در اینجا مقابله میکنن، نه نظر مفهومی از نظر محتوا. از نظر محتوا هرچه هم که ما بخواهیم، هرچه هم که ما این از ادله براءت اگر 100 روایت هم ما داشته باشیم، 1000 روایت هم داشته باشیم، اما اگر این 1000 روایت محتوای اونها محتوای ارشادی است، نه محتوای مولوی، محتوای مصلحت سلوکیه نیست، بلکه محتوای اونا احراز مصلحت واقع است، باز از نظر محتوا نمیتونه معارضه کنه با انراس و فی ساعت ما، فقط از نقطه نظر این نمیتونه غلبه کنه، فقط در مقام معارضه در اینجا میتونه بر بیاد. این به اصطلاح نکته اول. بعد مرحوم کمپانی در اینجا بیانی دارد، میفرماد ایشون که البته ممکنه لقائن ان یقول دفاعا ان به اصطلاح مرحوم آخوند، این که در صورتی ما میتوانیم این الناس و فی ساعت ما لا یعلمون را محکوم یا به عبارت دیگر مورود ادله بر احتیاط قرار بدیم، که منظور از ما لا یعلمون اعم باشه از حکم واقعی به عنوانه الاولی و منظور به و حکم ثانوی به عنوانه ثانوی و به عنوان انه مجهولون، یعنی به عبارت دیگر الناس و فی ساعت ما لا یعلمون، یعنی مردم در سعه هستن نسبت به حکم واقعی یا نسبت به اون حکمی که در صورت جهل به حکم واقعی جهل می شود که این میشه اعم. اگر این طور شد، خب ادله احتیاط میان میگن که ما نسبت به چیز، ما نسبت به این مورد ما وارد هستیم، ما جهل تکلیف میکنیم، ما وقتی جهل تکلیف کردیم پس شما دیگه جاهل به تکلیف نیستید، جاهل به
حکم واقعی هستی، اما جاهل به اون حکمی که در صورت جهل به حکم واقعی جهل می شود نسبت به اون دیگه جاهل نیستی. وقتی که نشد دیگه هم عدله میان برد. ولی شخصی ممکنه بگه ظهور دلیل الناس و فی ساعت ما لا یعلمون، ظهورش ظهور در امر خاصه، نه در ظهور در امر عامه. الناس و فی ساعت ما لا یعلمون فقط میخوان در اینجا اون همون حکم واقع مجهول رو بیان کنن، نه دیگه اون حکم اون امرا. اینجاست که مرحوم آخوند آمده فرموده که منظور از الناس یعنی برای فرار از ورود، برای فرار از ورود ادله احتیاط بر الناس آمده در اینجا فرار کرده و آمده گفته که منظور از الناس فی ساعت ما لا یعلمون منظور حکم واقع مجهوله، نه اعم از واقع مجهول و از اون مورد تکلیف که حکم مجهول در مورد جهل به حکم واقع مجهول که مورد احتیاط باشه. اینجا آمده گفتن ظهوره، که البته خب ایشون این به اصطلاح این مطلب را به نحو دربسته بلا جواب میگذارن و رد میشن. جوابی که در اینجا به نظر میرسه، حالا صرف نظر از این که اگر ما حکم واقع مجهول بگیریم اون ایرادات که وارد میشه، این است که اصلا الناس فی ساعت ما لا یعلمون مربوط به حکم واقع نیامده. این الناس فی ساعت ما لا یعلمون مربوط به اون اموری است که ظهورش اصلا در مورد تکلیف، یعنی وقتی که شخص میاد از امام علیه السلام سوال میکنه، میخواد امام علیه السلام تکلیف رو بهش بگه، یعنی میخواد بگه من چیکار بکنم. سفره افتاده و پهن شده در اون سفره لحمه مطبوخ و امثال ذلک هست، این از امام سوال میکنه من در اینجا چیکار بکنم. حالا نمیاد بگه که حکم واقع این لحم چیست، حکم واقع میگه من در ارتباط مردم اینطورن، در ارتباط با افعال خارجی برای رفع مشکل و رفع مهم از امام سوال میکنن، اصلا کاری به واقع ندارن، کاری به ظاهر ندارن. میاد از حضرت سوال میکنه من چیکار کنم، چطوری موضوع بگیرم، اگه شک کردن چیکار بکنم، یعنی اصلا در مقام واقع و ظاهر مردم نیستن تا اینکه امام برای اینها یک تکلیف جعل، تکلیف ظاهری بکنه در قبال واقعی و به عنوان ثانوی و عارض بشه. میگه من چیکار بکنم در اینجا. و این از به اصطلاح این دقت به اصطلاح مرحوم کمپانی در اینجا خب این مسائل نشأت میگیره. این دقت ها مرحوم غازی هم میفرمودن انسان را از مسائل عرفی بیرون میبره، یعنی دیگه اون فهم و اون سلاست عرفی که باید در یک فرض کنیم که فقیه باشه و بتونه از اون روایات استفاده همون حکم سلیس شرعی را بکنه، از اون به اصطلاح مطلب رو بیرون میاره. الناس فی ساعت ما لا یعلمون یعنی مردم در سیر هستن تا وقتی که تکلیفشون رو ندونن چی. حالا اگر ادله احتیاط به تکلیف رو بیان بکنه، اونم با این مزامین خیلی سفت و محکم و عقاب و شداد و غلاظ و اینها، خب مردم نمیفهمن که باید در اینجا احتیاط کرد. یعنی واقعا بیننا و بین الله داریم میگی، واقعا اگر امام علیه السلام بگه آ در مورد شبهه وجوبیه باید احتیاط کنیم، شما میگی که منظور از این از این حرف امام ارشاده، یا میگی منظور مولویه؟ نه واقعا دیگه، یعنی اگر اولا میگه ما بیایم که امام صادق علیه السلام میگه که در یه مورد شبهه تحریمیه باید در اینجا احتیاط کرد، شما از امام سوال میکنی آقا ارشادی است منظورتون به خاطر تحفظ بر واقع، یا اینکه به خاطر جعل تکلیف ظاهری به عنوان ثانوی در قبال کدوم؟ ازت میگه گفتم بیاید احتیاط کن، برو احتیاط بکن دیگه، حرفا چی میزنی؟ گفتم برو احتیاط کن، برو احتیاط بکن دیگه. اینو مردم نمیفهمن. وقتی که حضرت میگه احتیاط بکن، در حالی که منظور حضرت فرض بکنی که نوع دیگه است، خب باید بیان کنه. خب حضرت اینجا نمیخواد یک مورد شبه از یه شخص فوت بشه، نمیخواد به چه بیانی بیان بکنه، ارشادی و مولایی ما در آوردیم آخونده ها، اصلا اون زمان ها نبود، اصلا موسی بن جعفر فکرش هم نمی‌کرد حالا فرض بکنیم که بعداً بیان یه عده آخوند بیان روایاتش اینجوری بیان مولویش کنن، ارشادیش کنن، جعل حکم ظاهر در قبال واقع کنن، ترتیب کنن و نمیدونم حرفا رو اصلا بود. آقا در مورد شبهات احتیاط بکن، در مورد این شبهات احتیاط نکن، سفره پهن میشه احتیاط نکن، در این موارد احتیاط بکن. خیلی ما میفهمیم آقا این موارد بعد احتیاط کنیم، نه احتیاط شد. همین به روایت دیگه از امیرالمومنین علیه السلام که اگر یه سفره مطروح، خب این شما چی میفهمید؟ خب این میفهمید که در موارد شبهات موضوعی نباید احتیاط کرد دیگه. خب دیگه خیلی قضیه روشنه دیگه. حالا در قبال این با وجود این که ائمه میدونن این روایات از امیرالمومنین آمده و خود ائمه مصدر روایت هستن، در عین حال یه روایات دیگری درباره احتیاط جعل میکنن. ما بگیم باز این ارشادیه؟ نمیتونیم بگیم دیگه این ارشادیه. در وقتی که میدونن خب الناس فی ساعت ما لا یعلمون هست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها هست، نمیدونم این ادله از آیات و فلان هست، در عین حال ما میبینیم ائمه آمدن یه روایات دیگری هم در قبال این جعل میکنن که الزام بر احتیاط و الزام درشه دیگه. فحتت یعنی چی؟ تمنا نمیکنه از ما، میگه واجب است احتیاط کنی. این واجب احتیاط یعنی چی؟ برای تحفظ بر حکم واقع باش. یعنی اگر به اصطلاح اشکال من در اینجا اینه، اگر در روز قیامت آمد و خدا از ما سوال کرد با وجود این که ما به تو گفتیم احتیاط بکن و امام ما و مسئول دین ما که امام کاظم باشه امام صادق باشه آمد گفت احتیاط بکن و تو احتیاط نکردی و به واقع نرسیدی، چه جوابی ما داریم بدیم؟ حالا یه وقتی ما احتیاط نمی کنیم و واقعی هم وجود ندارم، خب اونجا میگیم که به اصطلاح مسئله، یعنی من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، این مسائلی که در آمده به عنوان اوامر ارشادی و اوامر مولوی ما اصلا از اینا نداریم. ما یه اوامر بیشتر نداریم، اون اوامر اوامر مولوی است. اوامر ارشادی اصلا این اوامر ارشادی به عنوانی که یک مسئله جدای از او باشه نداریم. اونی را که مولا میگوید اون مولوی است، تمام شد، ما ارشادی دیگه نداریم. یعنی اونی را که مولا میگوید بر اساس اون گفتم روز قیامت اخذ میکنه. حالا اونی را که مولا میگوید به خاطر نفس او، اون از میشود که موضوعی است که این امر بر محور اون موضوع جعل میشه یا بر اساس یه واقع دیگه است، ما نمیدونیم. اونی که وظیفه ماست باید انجام بده. بله ممکنه مولا منظورش به خاطر تحفظ در واقع باشه، ولی اگر ما آمدیم و گفتیم که منظور از این مولا اوامر ارشادی است و ما به این امر مولا اطاعت نکردیم و در واقع اون مسئله واقع فوت شد، آیا در اینجا ما مؤاخذ هستیم یا نیستیم؟ این مسئله است. یه وقتی ما مطلب را از باب حکم عقل مد نظر قرار میدیم، خب حالا بیان بگیم کلا ما حکم و اله حکم و شر و امثال داره، به این مسائل کاری نداریم. اما باز از شر دلیلی بر وجود نداریم. اونجا خب میتونیم روز قیامت بگیم که خب بابا اینو گرچه خدا میگه عقل تو گفت که در اینجا احتیاط بکنی، خب چرا نکردی؟ میگه خب دلیلی نداشتم، ما هم اینو بر اساس ارشادی حکم عقل ارشادی طلب میکردیم، گفتیم این عقل در اینجا حکم ارشادی میکنه. ولی یه وقتی میگه آقا حجج من آمدن گفتن بکن، چرا نکردی؟ این دیگه نمیتونی بگیم دیگه در اینجا به اصطلاح عقله. وقت در اینجا که کی آمده گفته که اینا ارشاد به حکم عقل است و نمیدونم حرفا چی امام میگه در این مورد بعد احتیاط بکنی، تموشو دارن. حالا این حرف امام ارشاد به حکم عقل است، نه ارشاد به حکم عقل نیست، اصلا من دلم بخواد اصلا اگه عقلی هم وجود نداره، اصلا عقلی وجود نداره، بنده میگم بنده امام، فرض کنید که امام باقر علیه السلام میفرماد که باید در مورد شبهات تحریمی و شبهات وجودی شما باید احتیاط بکنید، حالا چه تو عقل داری اصلا نداری یا عقلم نداری، من امام باقر میگم باید احتیاط بکن. اگر قرار باشه بر این که من بیام این امر امام باقر علیه السلام رو ارشادی بدانم و بر طبق اون ارشادی عمل نکنم، اگر من نکنم و بعد مخالفت با واقع بشود، آیا در روز قیامت مؤاخذ هستم یا نیستم؟ هستم. اگر بیام عمل بکنم، خب میشه عین وجوب احتیاط دیگه. حالا چه شما بگو ارشادی، چه بگو مولایی، دیگه چه فرق میکنه؟ اگر عمل میکنی، پس بنابراین این بر ادله الناس و اتوسم عالمونی ورود پیدا میکنه، چون اینجا جل تکلیف میکنه. اگر عمل نمیکنی، پس بنابراین اگر موافق با واقع نشد، خب حالا ما نمیدونیم خدا با چیکار میکنه، شد ما نمیدونیم. اگر موافق با واقع نشد، بالاخره شما مخالفت با امر امام را کردی یا نکردی؟ به معاقبی. خب پس بنابراین چیه؟ در هر حال این ادله چه ترجیح پیدا میکنه؟ یعنی این ادله احتیاط، چه شما بگید ارشادیه، چه شما، من میخوام اینجا اصلا ارشادی و مولوی رو بردارم، بحث وجوب نفسی و بحث وجوب غیری این یه بحث دیگه است. اینو ما در بحث مولوی ارشادی نباید بیاریم که آوردن قاطی کردن. یعنی بحث وجوب نفسی و غیری را و طریقی را آوردن به بحث مولوی و ارشادی قاطی کردن. من میگم ولو این که این وجوب وجوبش مولوی است، اصلا ما بگیم مولوی است، ولی این وجوب مولوی به دو لحاظ بیان میشه. ممکنه خود ما اینو بفهمیم، مولا وقتی که امر میکند یه وقت امر میکند علا ای حال باید این انجام بشه، یه وقت مولا امر میکند برو اینو انجام بده برای یک جهت دیگر. باز در اینجا درسته، در اینجا تحفظ از او منوط به نظر مولاست، ولی پشت قضیه امر مولاست. امر مولای در اینجا به اصطلاح مد نظر هست. اتفاقا یک وقتی بود، یه به اصطلاح صحبتی بود سابق مرحوم ایشون، یه وقت می‌فرمودن گاهی اوقات من وقتی به شما امر می‌کنم، با وجود این که می‌دونید اون کار را انجام دادید، باید برید انجام بدید. خیلی چیزها مثلا مثلا به فلان کس گفتی آقا فلان کار انجام بده، و مثلا سه روز گذشته میگیم که آقا مثلا آقا برو به فلان کس بگو. ما نمیبایست بهشون بگیم آقا من سه روز پیش گفتم، بعد بلند شیم بریم به فلان کس چیه بگیم، بگیم آقا مثلا آقا گفتن فلان کار انجام بده. درست شد؟ چرا؟ به خاطر اینی که در بسیاری از موارد ما علم به واقع نداریم، یعنی علم نداریم بر این که این امری که الان مولا داره میکنه به چه دایی داره این امر رو میکنه. ما خیال میکنیم به خاطر تحفظ بر اون مأموره، ولی شاید یک دایی دیگری داشته باشه. اینی که اسمشو میذارن مصلحت نفسیه، یعنی یه مصلحتی در اینجا هست در احتیاط، یه مصلحتی هست که اون مصلحت رو ما نمیدونیم چیه. به خاطر اون مصلحت میگن که برو مکلف باید دوباره انجام بده. ما تو در مورد احکام این به صورت عامه و لذا اشکال بهش وارد میشه و خوار من یعنی نداره دیگه. بالاخره آدم اگر احتیاط به خاطر همونه دیگه، یه مصلحت سلوکیه و این حرفا دیگه معنی نداره، مگر در مقام ابهام و کلگویی و مجمل از این قضیه رد میشن. اما اگر ما بیایم خلاصه قضیه رو یه خورده محدودش کنیم در موقعیت خودمون حداقل، میبینیم نه، ممکنه هزار تا مصلحت اینجا باشه که یکی از او اتیان فعل در خارجه، مسائل دیگه در اینجا ممکنه مطرح باشه و دیده و مخفیه، و وقتی که او امر مجدد میکنن اگر ما نریم انجام بدیم، ترک اون مصالح مثلا نفسی است. اینجاست که من عرض میکنم ما اوامر ارشادی نداریم، اوامر همه مولوی است. یعنی ظهور اوامر منظور من در مولوی است. اگر اوامر ارشادی باشه، خود کیفیت بیان مولا اون ارشادی بودن را میرسوند. ظهور اوامر مولا در اوامر مولوی است، یعنی مکلف نمیتواند خودش را در مندوهه از ترک اوامر مولا به عنوانی که این ممکنه اوامر ارشادی باشه قرار بده، باید بره دنبال. اگر رفت دنبال، خدا بهش ثواب میده بر این که این اطاعت امر مولا رو کرده. اگر نره و مخالفت با واقع شد، خدا پدرش هم در میاره که چرا تو نرفتی، نمیگه چرا واقع رو انجام ندادی، چرا وقتی که امام واقع بهت گفت احتیاط بکن نکردی. اینو از چی سوال میکنه از مکلف، نمیگن چرا واقع رو ترک کردی. خب مگه نگفتن احتیاط بکن؟ مگه نگفتن یه خدایا خب واقعا برای من عجول بود، حجت من آمد بده که انجام بده دیگه. گفت من قصد کردم، من منظور امام ممکن است ارشادی بود، تو غلط کردی، قصد کردی خودش اومد گفت ارشادیه، خودش که نگفت، گفت برو احتیاط بکن در اینجا، خودش نکردی، درست شد؟ لذا این به اصطلاح مسئله اشکال وارد میشه در اینجا. به اصل قضیه این است که ما در مورد ادله احتیاط مشکلی که داریم اینه که ما با ادله احتیاط نمیتونیم به عنوان مسائل ارشادی به این سهولت برخورد بکنیم. و باعثی که خسته شده یاد میبره و هر کدام از این دو رو چیز میکنه که اینم خودش دیگه محل نظر. البته دیگه میخواستم راجبه این قضیه هم یه خود بس بدم، ولی یکم بله اجمال دیگه میگم که بعضی ها گفتن که در حالا احتمالاً بهتره که یه قضیه راجبه کنم چیز صحبت کنم، یعنی عدد الناس فی ساعت مالای علمون، یعنی در صورتی است که منجزی نباشه، یعنی در با ورود منجز این الناس فی ساعت مالای علمون دیگه مورد نداره. ادله براءت در صورتی هستن که معذر نباشه. از این نقطه نظر اینکه باز با هم دیگه تعارض میکنن، چون الناس فی ساعت مالای علمون جعل معذر میکنه، ادله براءت جعل منجز میکنه. خب منجز با معذر با و کدام یک از این بله
احتیاط
بله احتیاط جعل منجز میکنه و دوباره هم چیز میکنه و همینطور یه اشکالی دیگه ای حالا دیگه اون دیگه اشکال میشه جزئیات
احتمال
خیلی
اولا
قریب
منو
یعنی اصلا فی مرجزی احتمال لازم احنا لا نقوله به سهول فی کل شی رو بدایم به احتیاط فی سلاس نوازه فی دماع و فروج و الاعراض فی هذا المسئله فی ادلت الاحتیاط
ما هم به اجل ادلت
ادله الاحتياط طويل.
والاصل في الاوامر بحسب الظهور العام هي المولويه.
المولويه.